على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره حدیث لازرر بود و مکرز متون حدیث و سند و مصدر حدیث در کتب اصحاب. عرض کردیم در این روایاتی که ما از اصحاب داریم متن لازرر غالبا همراه به اصطلاح مطلب دیگری آمده که از همش مهمتر قصه سمرت ابن جندبه. از کردیم اهل سنت رو ایشون حساب خاصی باز کردن چون یک جهات خاصی داره که حالا دیگه جاش اینجا نیست و پیش ما حتی پیش عده زیادی ایشون از روشنی نداره. عرض کنم که اون وقت این روایاتی رو که ما در اینجا داریم یکیش همین روایت سمرت ابن جندب بود. عرض کردیم این روایت سمرت ابن جندب در کتاب اصحاب ما با ذیل لازرر آمده و در میان اهل سنت هم ذکر شده لکن از امام باقر. فعلا من در میان اهل سنت از غیر از امام باقر ندیدم مقداری که من نگاه کردم و شبیهش رو به ابو لبابه هم نسبت دادن اما اون به سماره از توسط امام باقر. و روایت سماره رو از امام باقر در مصادر ما دو نفر نقل کردن، یکی زراره و یکی ابو عبیده حزا کفاش بوده احزیه درست میکنه بس. از کاری که حدیث زراره رو دو نفر نقل کردن، عبدالله ابن بکیر که برادرزاده ایشانه و عبدالله ابن مسکان و از کردیم مرحوم کلینی هر دو رو آورده ولو در متن لازررش فرق میکنه، یکیش توش لازره و لازرار مؤمن در متن عبدالله ابن مسکان که این متن هم ثابت نیست از جای دیگه. وقتی این متن سندش ارسال داره و از طریق برقی پدر و پسره که یک نوع تساهلی در حدیث داره و مرحوم صدوق که بعد از مرحوم کلینی است متن عبدالله بن بکیر رو به سند درست حسابی نقل کرده. راجع به خود عبدالله بن بکیر صحبتی هست هم در رجال و هم در جهات دیگه که حالا جاش اینجا نیست، یعنی صحبت این نیست. ما فقط اشاره اجمالی عرض کردیم سابقا کرارم مرارم در کتاب کشی، چون یعنی کشی که در سمانسه تلخیص کشی است، سه جا دعوای اجماع شده که معروف است به اصحاب اجماع. یک جاش این آیه عبدالله ابن بکر ذکر شده، کسانی که به قول تعبیر خودش احداث اصحاب ابی عبدالله. از کردیم مجموعاً 3 تا 6 تا است که چون جا به جایی هم داره بوده 21-22 نفرن که جزء اصحاب اجماع و کران. از کردیم هنوز برای خود ما روشن نیست که این قائل اجماعت الاصابه خود کشیست یا استاد ایشان مثلا عیاشی این باب مثال از اون. به هر حال اون خود اون دعوای اجماع چندان روشن نیست. احتمالی که شیخ اضافه کرده باشه خیلی بعیده چون شیخ اینو جای دیگه هم نیاورده و خود مرحوم شیخ قدس الله سره در کتب دیگر خودش، حالا به مناسبتی در رجال، در فهرست، در احادیث، در فقه، کتب متنوعی که ایشان داره یه اشاره‌ای بکنه و ها من اصحاب الاجماع و حالا من اجمعت الاصابه علا تصیح مایسه هم ایشون تو عده داره که در بحث تعارض حجت خبر و این نکته رو اجماع نمیگیره. البته در عده داره اسم ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی رو برده و غیر هم من عرفو اینه داره من عرفو انهم لا یرون لا یرون و لا یرسلون الا انفره. لیکن اشعاری به اصحاب اجماع توش نیست، عارفون من نیست مرادش اصحاب اجماع باشه. علای نجاشی هم رحمت الله علیه هیچ اشعاری به این مطلب نداره و عرض کردیم این مقدمات عرض کردیم برای این نکته. نجاشی نسبت به این مجموعه ای که ایشان اسم بردن سه جور معامله داره، بعضی رو توصیح کرده بعضی رو گفته ثقتان ثقه تکرار توصیح کرده، بعضی ها هم مثل عبدالله بن بکیر هیچی نگفته راجع به عبدالله بن بکیر، نه توصیح کرده نه غیر، توصیحش رو شیخ انجام داده صراحته و اینکه ایشون جزء اصحاب اجماع هست به نقل مافل کشی. علی این کیف ماکان اینم یکی از عجایب کاره که نجاشی هیچ اشاره‌ای به این اجماع نداره و اضافه بر اون این افراد رو سه جور برخورد کرده، بعضیشون خیلی تجلیل کرده بعضیشون توصیح، مثل عبدالله بن مغیره ثقتون ثقه خیلی ازشان تجلیل، بعضی رو یک بار توصیح، بعضی هم اصلا توصیح نکرده مثل عبدالله بن بکر ردم نکرده توصیح هم نکرده. خب این یه قسمت بود. یه قسمت هم که این که به ایشان نسبت داده شده که ایشون قائل به قیاس بودن، رأی بودن، چون خودشان گفته آدم مال از ذر الله من الرأی، این توضیح شما عرض کردیم این رأی مصطلح نیست. اگر بخوام حالا دیگه مطلب شرح بدم باید بریم سر بحث طلاق، چون بحث طلاقه که اینم روایات صحیحه طرفین داره، این در حقیقت به یک طایفه عمل کرده مشهور عمل نکرده، این منشأ تصور این شده که ایشان. و شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب یا استفسار این تهذیب ظاهر یه جایی مطلب تندی رو به ایشان نسبت میده که این مال زرار نبوده، این خودش نسبت داده. خیلی عجیب غریب به عبارت شیخ، میگه چون اعتقاد باطل داشته بعیدم نیست مثلا حرف دروغ بزنه. خیلی تصورش برای ما الان مشکل است، اصلا نمیفهم شیخ شده مطلب نوشته اصلا قدس الله و سر روشته. علی آلین عبدالله ابن بکر جزو ثقات و اجلای پسر بردر زراره، لیکن خب مثل بقیه امور باید همه جهات ایشان ملاحظه بشه و توضیحاتی است که دیگه اینجا جاش الان نیست، باید یک جایی متعرض بشه. این راجع به روایت عبدالله ابن بکر. پس اون سندی که در هیچ شبهه نداره همون است که در کتاب فقیه آمده و خوبم هست، شواهد هم داره. احمد برقی به کوفه رفته و کتب ابن فضال پدر رو به قم آورده، یا کتاب ابن فضال پدر یا کتاب خود عبدالله ابن بکر، چون ابن فضال ازش نقل میکنه زیاد. و هر حال انصافا اون سند هیچ مشکل خاصی نداره. میمونه مرحوم صدوق منفردن باز از طریق حسن صیقل از به اصطلاح ابی عبیده حزا عن ابی جعفر نقل کرده. این روایت فقط الان در این کتاب صدوقه که از طریق حسن صیقل، تعبیرش هم این جلد سه که دست من هست چاپ قم، یعنی چاپ ایران دیگه در مقابل چاپ نجف، صفحه 103. تعبیرش هم ورب الحسن و سیغل ان ابی عبیدت الحزا، تعبیرش اینه به صورت رواز که اشکال نداره. ابو عبیده جزء اجلای اصحاب نسبتا کثیر الحدیث هم هست، خیلی داره روایت، اسمش هم ظاهرن تقریبا مسلم باشه که زیاده زیاد، اما اسم پدرش خیلی اختلاف انگیز شده، زیاد ابن عیسی، زیاد ابن حسن، زیاد ابن رجا، زیاد ابن چند تا اسم. و حالا غیر از اون اختلافاتی که حالا جاش اینجا نیست، بحثش اینجا نیست، باید جداگانه تو بحث رجالی متعرض شد. نجاشی اسمش که اینوره زیاد ابن عیسی، به اسم زیاد ابن عیسی ابو عبیده الحزا. بعد میگه اختو و حماده یا حماده رو من ضبطش نمیدونم چطوری، بنت حسن خیلی عجیب، یا بنت رجا و قیل بنت الحسن. مگه این خواهر از طرف مادر باشه؟ بله از پدر که نمیشه، پدر این یکی خودش یه چیز نمیشته. مگه این فاصله یه مثلا دو سطری ایشون ملتفت، خیلی عجیبه. مگه تصریح هم نمی کنه اختو من امه، به الله خیلی عجیبه، عنوان میدن زیاد ابن عیسی بعد خواهرش من زیاد ابن رجا مثلا یا زیاد ابن حسن، اصلا عیسی رو ذکر نمی کنه، دو تا اسم میگه. این هم خیلی عجیبه، مگر همین خواهر مادریش بوده؟ خیلی عجیبه کاریشون. به هر حال خود ابو عبیده ثقتون جلیل و این نکاتیست که ما سابقا عرض کردیم، مرحوم نجاشی در فهرست خودشون نوشتن لهو کتابون رواه علی ابن رعاب یا یربیه علی ابن رعاب، همین مرده اینا عرض کردم. من ما چون فهرست داریم به لحاظ دقت خیلی نقل ما دقیق تره، با قول امروزی ها اکادمیک تره، با نقل با ضوابط علمی دانشگاه ها بهتر جور میاد، با جبه دانشگاهی به علم متعارف بهتر جور در میاد، به خاطر اینکه تاریخ حدیث و کیفیت نقلش بر ما روشن میشه. از اینکه سند به کتاب نداده معلوم شه کتاب ایشان در اجازات وارد نشده. اولا من کرارا عرض کردم نجاشی و شیخ زیاد دارن لهو کتاب، بعد سند ذکر میکنم مثل اینجا که ذکر، این کتاب به معنای مصطلح امروز ما نیست، بلکه معنی مکتوبه، نوشتار. دیدم بعضی به فارسی ترجمه دفتر، یک دفتر، بعد نیست، نوشتار، نه به معنای کتاب. و این مراد اینه که این آقا احادیثش رو سماعی نگفته، نوشته ای داشته، پس کنه 200 تا 500 تا 1000 تا این نوشتار رو به اون طرف داده، به شاگرد، اون شاگرد هم به یکی دیگه نوشتار رو داده. خب این خیلی ارزش حدیث رو بالا میبره، حفظ متن حدیث رو خیلی بالا میبره. وقت اگر ننوشتن اجازه رو، یعنی این نوشتار دیگه تو اجازات وارد نشده، این نوشتار ایشان، این کتاب ایشان. و احتمال داره، البته در حد احتمال باید نگاه کنم، فهرست ابن ندیم، چون فهرست ابن ندیم خودش به اصطلاح اون زمان وراق بوده، به اصطلاح امروزی ها انتشاراتی، شاید رئیس صنف وراقهای بغداد بوده، وراق بزرگی بوده، انتشاراتی. عرض کردم در سابق انتشار کتب مثل همین الان بوده، اما الان با چاپخانه است و با نوشتن بود. مثلا وراق بزرگی مثل ابن ندیم، مثلا کتاب فرض کنیم مثلا جابر ابن حیان، میشه یک نفر، 1000 نفر، 500 نفر، 600 نفر می نوشتن، این میخون کتاب رو، اونا می نوشتن در طی 2 روز، 1 روز، 3 روز، 4 روز 500 نسخه از کتاب تکثیر میکرد، مثلا چاپخانه امروز ما. این اینا کارشون وراق. الان در عراق وراق رو غالبا به صحافی میگن، وراق اصطلاحا در اون زمان که ابن ندیم رئیس وراقین بغداده، ایشون در زمان آلبوه سالهای معاصر شیخ به اصلاح مفید و شیخ صدوق، تو معاصر شیخ مفید در بغداد، ایشان یک مقالهش خاص به شیعه و مصنفین شیعه است. ایشان عادتا اگر کتاب رو نام ببره عادتا موجود بوده، عادتا نجاشی اگر نام ببره معلوم نیست موجود بودش، فقط شاید تو اجازات، مثل که برای ما الان موجود نیست تو اجازات. اما فکر میکنم ابن ولی، ابن ندیم عادتا کتابی که نام میبره موجوده، مثلا خودش ظاهرا حدود 400 رساله به جابر بن حیان نسبت میده، میگه فناس بعض مردم میگن جابر بن حیان موهومه، وجود خارجی نداره. بعد میگه خب خیلی بعیده این 400 رساله مثلا همش از یک شخص موهوم باشه، بعیده. نه، شخص موهوم نیست، شخص واقعی است، اسمش جابر نیست، اسم دیگه بوده به اسم چاکن. علایه حالن احتمال میدم شاید کتاب ابو عبیده در کوفه وجود داشته، همین نسخه علی ابن رعاب، اما قرائت چیز نشده، اجازه داده نشده. به هر حال مرحوم نجاشی قدس الله نفسه فقط به همین مقدار اکتفا کرده، لهو کتاب رواه علی ابن رعاب. خب این نشون میده که مثلا این حدیث الان، همین حدیثی که الان جلو ما هست، این حدیثی که جلو ما هست، این رو مثلا امام باقر به ابو عبیده شفاهن فرمودن، حالا اگه نوشتم به هر حال اون نوشته، بلا امام به اون نوشته ندادن، ابو عبیده هم ظاهرن شفاهن یا از رو نوشته خودش به حسن صیقل داده، یعنی اگر غیر از علی ابن رعاب باشه عادتا شفاهیه، ممکن هم شفاهی نباشه، اما اونی که ما داریم چون داره میگه لهو کتاب رواه علی ابن رعاب، بله ممکنه حسن صیقل بعد اون رو نوشته و از نوشته او به کتاب یونس ابن عبدالرحمن، اینطور که در مشیقه صدوق راه پیدا کرده تا به دست صدوق رسیده. حالا یا حاله فایده این بحث فهرستی اینه که مثل این حدیث به حالت سماعی بوده، چون نجاشی اصلا اسم کتاب در سلسله اجازات نبرده، فقط یه راویش رو که علی ابن رعا احتمال هم داره، چون ابو عبیده خیلی هم روایت داره، مرد بزرگواری هم هست، احتمال داره که کتاب با همون نسخه علی ابن رعا، مثلا حدثنا علی ابن رعا قال حدثنا ابو عبیده مثلا الحذا، با اون کتاب مشهور بوده. حالا دیگه بحثه دیگه داره که جاش اینجا نیست. مخراج به حسن سیول این هم یک مشکلی داره، چون حسن ابن زیاد عطار هم داریم، حسن ابن زیاد سیول هم داریم، چیزای دیگه هم داریم، طول میکشه دیگه نمیخوام. علی حاله آقایان در اینجا سخت در مشکل واقع شدن، این در این حسن سیول یا حسن ابن زیاد سیول، این در مشکلاتی واقع شدن و چند تا اسم هست در کتب رجالی و فهرستی. عده گفتن اینا 7 نفرن، عده گفتن 6 نفرن، عده 4 تا 5 تا میشه حساب بود. مرحوم آقای توستری نوشته که اینا 4 تا هم قول خودش المحقق، محقق یعنی که وجود خارجی داره مسلم، 4 تا به ایشون مسلم میدون. این حقیقه سرا با تقصیل بزنم تو 2 تا هم، یکی حسن زیاد سیغل، یکی حسن زیاد عطار. عطار رو نجاشی توصیق کرده، این سیغل توصیق نشده. البته در اینجا مناسبت لازره مهون شیخ الشریعه هم وارد شده، یعنی کسایی که بحث لازره نوشتن، چون یکی از کسانی که حدیث لازره نقل کرده همین حسن سیغله. آیا سیغه هست یا نه، توصیق میشه یا توصیق نمیشه؟ علاین که به ماکان ما عرض کردیم، یعنی سابقا توضیح دادیم حل این مشکل. تو این مشکل خیلی زیاده، اگر من بخوام وارد بحث حسن سیغله حسن زیاد و بعد هم زبی داریم، تایی داریم، فلان داریم، اشتباهاتی که اینجا انجام گرفت و حتی خود صدوق هم اشتباهاتی داره، اشتباهات صدوق اینا رو بگیم دیگه خیلی با 4-5 روز آن طول بکشه. اما این راه رو ما به طور کلی توضیح دادیم که متاسفانه تا حد زیادی کار آقای خویی بهتره، اما این جمع‌بندی نهایی به این نحوی که من عرض میکنم نشد. عرض کردیم برای تحقیق مسئله، یک وجود شخص رو، حالا به هر اسم باشه، سیغل باشه، عطار باشه، زیاد باشه، اصلا زیاد باشه، زبری باشه، تایی باشه، این رو در روایات ببینیم. در کتب اربعه و غیر اربعه چند تا عنوان وارد شده، از کی نقل کرده، کی از اون نقل کرده، این مرحل اسم شما گوشیم محور روایات، چون این کار رو نکردن فرصوش از ابداعات این حقیق سابق و تخصیل. دو، در محور کتب رجال اسم ایشانه ببینیم، این محور دومه، رجال برقی هست، رجال شیخ هست، کشی هست و الاخری. در محور کتب رجال اسم ایشانه ببینیم. محور سوم در کتب فهارس اسم ایشانه ببینیم. و این که مثلا شیخ چرا یک جایی یک چیز گفته، یک جایی چیز گفته، اینا احتیاج به شهر دارن. من الان میخوام باز بشم میگم واقعا 4-5 روز احتیاج داره و خیلی گیج کننده و خسته کننده است. و به ذهن ما میاد که بر از همه معظم این چیزها یک خرابی های مخصوصا تو محور روایات هست یا محور رجال. علی حالا چون جاش اینجا نیست، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. حسن ابن زیاد عطار که ثقتون نجاشی توصیفش کرده، البته خوب دقت بکنید، نجاشی که توصیف کرده بعد میگه که لهو کتاب، بعد میاره کتابش رو از طریق ابن ابی عمر عن الحسن، که ما عرض کردیم من احتمال میدم، این احتمالیست که من میدم، احتمال میدم شاید توصیفش رو از همین روایت ابن ابی عمر گرفته باشه، شاید. و لذا عرض کردیم یک احتمال دادیم، لا یرغون و لا یرسلون الا انسره، مراد ایشون یرغون یعنی ما در فهارس جاهایی داریم که ابن ابی عمر راوی اون کتبه، نه روایت توی مجال روایت، راوی کتب. بعید نیست اون جاهایی که ابن ابی عمر راوی کتب باشه اونها سره باشن. خوب دقت بکنید، خب اینا رو توضیح بدم که طول می چه مبنای جدیدیست به گوشتون نخورده. احتمال این هست که اینجا چون ما عده از موارد داریم، مثلا میگه ثقتان لهو کتاب اخبر ابن ابی عمر عنه. ظهور نداره کلام، اشعار داره. لذا این رو قبول بکنیم در خصوص اینجور موارد، جاهایی که کتابی هست مال شخصیست و ابن ابی عمر راوی اون کتابه، شاید اثبات توثیق باش بکنه. به هر حال ما چون جایی که دیگه تصریح به وثاقتش هم داره قبول نمی کنیم، چون رسی به خواهیم چون خبر سقر که حجت نمی دهیم خیلی. اما بلا اشکال روایت ابن ابی عمره که از شواهد یکی از اماراته، نه فقط بقیه اجلا. انصافش حسن سیغل، البته مرحوم آقای شیخ و شریعه روایت حماد و فلان و مثلا در همین مشیخی صدو کیشون میگه ما کانه فی عن الحسن سیغل، بعد میرسه بیونس ابن عبدالرحمن عن الحسن سیغل. اینا رو مرحوم شیخ و شریعه قرار داده شاهد بر این که ایشون سیغل هست، چون اجلا ازش نقل کرد. راسته، اجلا ازش نقل کرد، نمیشه این کار. و انصافا هم تا حدی روایتش قابل قبوله، انصافا بزرگانی ازش نقل کردن، صفوان و دیگران. و لکن عرض کردم چون یه شرح طولانی داره که الان بخوام وارد بشم خیلی طولانی است دیگه، بعد اشتباهات اینو عرض کردم. از 7 نفر گفتن تا 1 نفر که این مجموع عناوین. البته من معتقدم که این حسن بن زیاد با حسن ابن رباط بجلی هم اشتباه شده بعضی موارد. حالا دیگه میگم که طول میکشه که ما اینا رو بگیم، یک عرض عریضی داره، بحث طولانی داره، جمع‌آوری محور روایات، بعد جمع‌آوری محور رجال، بعد جمع‌آوری محور فهارس، که مثلا فهارس اصحاب، چون مرحوم شیخ طوسی هم به نظر ما در اینجا از 2 فهرست نقل کرده، یک فهرست از کوفه است، یک فهرست از قمه. نجاشی از 1 فهرست نقل کرد. حالا به هر حال من اگه بخوام باز بشم عرض کنم طول میکشه، به اونا دیگه خیلی طولانیه. و اما این راجع به کلی حسن سیغل توصیف صریح نداره، اما انصافش خود من هم امیل الا قبول روایت انصافا حسن ابن زیاد سیغل قابل قبول. این مال این قسمت. قسمت دیگری که هست راجع به طریق مرحوم شیخ صدوق به حسن سیغله. مرحوم استاد فرمان طریق صحیحه. این طریق توش اولش محمد ابن موسی ابن المتوکله که توصیف صریح نداره، از مشایخ مرحوم صدوق نسبتاً هم از زیاد نقل میکنه اما توصیف صریحی نداره. مرحوم ابن طاووس یه حدیثی رو نقل میکنه تو سندش محمد ابن موسی است، میگه حالا حدیث اون صحیح بل اتفاق بل اجماع میشه و از علامه هم ایشون رو توصیف کرده. اینجور توصیفی از متأخرین از ایشان نقل شد. بعد از اون هم علی ابن حسین سعدآبادیه، اونم به نظرم توی مشایخ کامل زیارات، تو کامل زیارات اینا حضرت استاد توصیف کرد. بعد از به هر حال مرحوم استاد این سند رو قبول کرده، هم محمد ابن موسی ابن متبکه و هم سعدآبادی. سعدآباد احتمالا یا از دهات ری یا قم یا بین قم و ری، یا سعدآباد بین اسم یه سعدآباد که تهرانه که جوی خودشون فکر نمی کنن جو باشه، از به نظرم که سواد من قریت و من سواد قوم به نظرم حالا یادم نیست تو ذهنم نیست. علی حالن خوب دقت بکنین، خود این علی ابن حسین سعدآبادی این مؤدب کلینی بوده و معلم. اصطلاح در اون زمان هست ادهی نمیشن مؤدب، مثلا فلان المؤدب. مراد از مؤدب یعنی کسانی که علوم ادبیات درس میدادن، صرف و نحو اینا. چون اصطلاحا ادب اون چیزی است که موجب زینت میشه، یا ادب الفعل یا ادب القول. ادب الفعل رو اصطلاحا اخلاق میگن، ادب القول هم همین علومه، نحو است و صرف است و لغت. 13 تا نوشتن، بعضی 17 تا نوشتن علوم ادب، معانی از بیان از الاخر. وقت مؤدب، این مؤدب به این معنا یعنی علوم ادبیات درس میداده که کلینی و ابو غالب زراره پیشش بوده. و من توضیحات رو چند بار عرض کردم تا اونجایی که من دیدم ولی علم عند الله، این سعدآبادی منحصرا از برقی پسر نقل میکنه. یعنی هر وقت ما اسم سعدآبادی دیدیم توقعم که بعد داشته باشه انا احمد البرقی، پشت سرش احمد البرقی. این منحصر در ایشانه، نیدم از کسی دیگه تا حالا علی ابن حسین سعدآبادی نقل کرده و جزو عده کلینی به برقی هم هست. علی بن حسین سعدآبادی توصیفی هم نداره جز همین که اهل ادب بوده، ادبیات درس میداده، معلم ادبیات بوده، مثل صرف و نحو اینجور چیزا، توصیف خاصی نداره. بله در کتاب کامل زیارت هم اسمش هست، اونم باز عن البرقی. نکته چه عرض کردیم؟ نکته سعدآبادی برقیه. و فکر میکنم ایشان حالا چیجوری بوده، یا شاگرد قدیم برقی بوده، چی بوده، فکر میکنم که چیزهایی رو از برقی نقل میکرده که دیگران نقل نکردن، فکر میکنم دیگه. حالا این میدونین اینجور چیزا با من الان تو زمانم هست، مثلا فلان شاگرد خاص آقای فلان یه چیزایی از استادش نقل میکنه، کسی که نقل میکنه منحصره در اوشان. حالا اینم میدونین دیگه الان در زمان ما هم همینطور قدیم هم. این خودش قدهه یا مدهه؟ چون ما هر دوش احتمال داره، این احتمال داره قدهه باشه، یه چیزایی نقل میکنه کسی که نقل نمیکنه، خب احتمال داره که بله حواسش پرت به احتمال خیلی حمله فعل مسلم بر صحت و به قول امروزی هم احتمال از خواص اصحاب بوده. و هر حال این مشکل در علی ابن حسین سعدآبادی هست، این تصمیم گیری هم با خودتون که این قد هون اومد هون ایشان چیزهایی رو از برقی نقل میکنه. اون جمله کتاب محاسن رو دارن، اصحاب ما زیده فیه و نقص، این زیده فیه و نقص یعنی این مثلا یه نسخه محاسن هست یا مثلا ثواب الاعمال محاسن هست 250 حدیثه، نسخه فلان 280 حدیثه، نسخه اونها 230 حدیثه. ظاهراً این جناب آقای سعدآبادی نسخه‌ای که داشته توش روایاتی بوده، چیزایی بوده که دیگران نداشتن. میگم دیگه الان اینم حالا ممکنه خود بنده کمی سوء ظن داشته باشه، مثلا اینا رو قبول نکنیم، وقتی انفراد داره قبول نکنیم. به هر حال عرض کردم دیگه این اختیار آقایان، چون این نحوه بحث رو آقایان ننوشتن، من مطالبی رو عرض می‌کنم که برای شما تصمیم گیری راحت باشه. آیا این قدحه یا مدحه، اون دیگه اختیار با شما، خیلی به نظر ما قبولش ساده نیست، صاف نیست. علی حاله برقی پسر از برقی پدر ان یونس ابن عبدالرحمن، اینم خب آیون عرض کردم آیه خوبی فهمدن، سند صحیحه، طریق صدوق بیشان صحیحه. بسته باشم عرض کردم مال علی ابن حسین سعدآبادی رو از کتاب کامل زیارت، اونم که از کتاب به عبارات ابن طاووس و دیگران، محمد ابن موسی بن متوکل. عرض کنم حضورتون که خب بقیهش هم که پدر برقی و سقست و بعدش هم یونس. من سابقا چند بار عرض کردم یونس در قم محل کلام بوده، شدید بودن قمی ها، چون یونس خیلی دنبال خبر نبوده، مضافن که یونس متهم به قیاس و رأی و اینجور حرف هم بوده. حالا این یاد که توضیحاتش سابقه هست. بغدادی ها یک برخورد با کتب یونس داشتن، قومی ها برخورد دیگری داشتن. و مثلا الان در کتاب فقیه کل روایاتی که درش یونس هست نظرم ده تا هم نشه، کل روایات. و باز هم از عجایب کار مرحوم فقیه در مشیخه طریقش به یونس ننوشته، در مشیخه ننوشته از چه راهی از یونس نقل میکنه. اینم عرض کردیم حدود 90 خورده نفر هستن که در مشیخه طریقش به اونها ننوشته، کل فقیه شاجل فقیه طریقش به اونها نیورده. و کراراً عرض کردم من احتمال خودم این است که احتمالی که خودم میدم شاید اینها رو، چون مرحوم صدوق یک فهرست هم داره، یا معظم اینها یا همه اینها رو تو فهرست آورده، اون فهرست ایشان به ما نرسیده، احتمال میدم تو فهرست طریقش به یونس نوشته. و هر حال به لحاظ ذوقی عرض میکنم، حالا خیلی برهانیه برهانی نه، یونس یک خط، برقی پدر خط دیگه، اگه اصلا هم دیگه نمیخوره، اون رو خط عقلانی و احتمالا قیاس، این خط روایی صرف و به هم ریخته و کان ضعیف هم فل حدیث، از این یک خطه، اون یک خطه. و هنوزم برای ما روشن نیست این مقدار میراثی رو که پدر برقی، آیان فقط رفتن رو اسم سقتون سقتون سقه، ما عرض کردیم ما دنبال این عنوان نیستیم، دنبال اینیم که اصولا آثار یونس که به قم آمده و الان ما در کتاب کافی نمیبینیم، در کتاب کافی آثار محمد بن خالد ان یونس نمیبینیم، این حتما صدوق اعتماد کرده دیگه. حالا شاید هم از انفرادات همین سعدآبادی باشه، یعنی سعدآبادی از برقی پسر نقل کرده. ولی عادتا این دوتا با هم نمیخورن، در نجف دوتا بودن، یکی مرجع بوده که منتظر مرجعیت با هم بد بودن، گفت به یکی رسیدیم مرجع مریض بود، گفتم چی شد در نجف، گفت ایشون گفته که احتیاطات به اون آقا مراجعه، با هم بدم بودن با هم نمیخورده، گفته احتیاطات به اون آقا مراجعه کن. طرف شوخی کرد گفت نه، گفته از اون آقا احتیاط کنی. این که احتیاطات بود، گفته از اون آقا احتیاط کنی. یونس با محمد برقی نمیخورن، دو خطا قاعدتا نمیخورن. حالا چطور اینجا آمدن نمیفهمم، مثلا اون از اون آقا احتیاط کنید. بعدم مثلا ما در کتاب کافی نمیبینیم، احتمالا از همین همون که گفتم مدح یا قدح از انفرادات سعدآبادی باشه. سعدآبادی از برقی پسر این مطلب رو از برقی پدر از کتاب یونس نقل کرده، احتمالا دیگه. و این الان عجیبه، یکی این که کلینی نداره، یکی این که از کم ذوقای دو طرف متناقضن با هم دیگه، با هم دیگه جور در نمیان. خود وجود سعدآبادی که انفراد داره نسبت به برقی، این یک قسمت کار. یه قسمت کارش که شاید از همینا مهمتر باشه، یونس ابن عبدالرحمن، معذرت میخوام، ابن الولید که استاد صدوقه، ایشون یه عبارتی داره، این عبارت در کتاب شیخ و نجاشی در دو جا آمده، حالا به هر حال میخوام اون عبارت هم شرح بدیم طول میکشه. عبارت ابن الولید اینطوره: کتب یونس ابن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحه يعتمد عليها الا ما ينفرد به محمد ابن عیسی. این عبارت ایشان، این کتب یونس، چون کتب یونس در بغداد بوده به قم آمده، التي هي بالروايات، چند بار عرض کردم چون اصطلاح زمان عوض شده، دقت، روایات مراد چاپه در زمان ما، چون در اون زمان رسم مثلا گفتن کتاب یونس روایت محمد ابن عیسی، یعنی نسخه ای که ما هم. کتاب یونس روایت اسماعیل ابن مرار، کتاب یونس صالح ابن مثلا سندی، مثلا روایت فلان. روایت در اینجا مرادف کلمه چاپ در زمان ماست، مثلا چاپ لبنان، چاپ نجف، چاپ قم، چاپ تهران، اصطلاح این مرادف اینه. روایت در اینجا این معنی نیست که الان تو ذهن شما از روایت هست. مرحوم ابن الولید میگه که کتب یونس که به روایات، یعنی به نسخه است، به چاپه، همش قابل قبوله الا ما کان ینفرد به محمد ابن عیسی. وقت در این چیزهایی که آمده به اسم کتب یونس، اصلا اسم محمد ابن خالد برقی نیست، جزو این روایات معروف کتاب یونس اصلا کلن ایشان نیست، محمد ابن خالد برقی، ولذا احتمال میدیم از اشتباهات مرحوم سعدآبادی باشه. از کنم قدح یا مدح برای همین بود به ذهن بنده حساب از که قدحه، کمی سوء نظرم داریم، سوء زندم داریم، به هر حال به نظر ما قدحه، به قدح بلا چیا؟ بخونید ببینم، من تا حال نیدم. یک بیان یکیشه پس برمیشه من اشتباه کردم. البته عده من اصحابان توی سعدآبادی هم هست دیگه، انفراد نداره، چون عده من اصحابان سعدآبادی هم توش بل برم به هر حال اگر در کافی آمده این وجه برگشتیم، اما به طور طبیعی اون ذوقیتی که گفتیم توی خودش محفوظه، به ذهن ما روایات برقی پدر از یونس خالی از شبهه نیست، خالی از اشکال نیست. به هر حال مرحوم آقای خوین فرمودن سند معتبره، پیش ما به لحاظ فهرستی کمی شبهه داره. قالقال ابو جعفر دیگه، من دو روز دیروزم توضیح متن دادیم، کان لثمرات بن جندب نخلتون فیهات بنی فلان، دیروز خوندیم متن حدیثش رو، فقط در این ذیل حدیث داره قال ما اراکی یا سموره، یا ما اراکی یا سموره الا مزارن اذهب یا فلان فقطعها و ربها وجهه. عرض کردیم در این متن که اگر درست باشه در این متن لا ضرر نیامده. این شبیه همون متنی است که اهل سنت نقل کرده، متنی که اهل سنت از ابو جعفر راجع به سمره نقل کردن، همینطوره، لا ضرر توش نداره. در این چاپ همین مال جامع درسین در حاشیهش مرحوم آقای شهرانی، چون مرد بزرگوار بود اسمش، یه حاشیه مفصلی داره دیگه نمیخونیم چون یه کمی از نظر چیز مشکلاتی داره. به هر حال آقای مراجع، حالا غیر از این جهتی که راجع به حدیث صحبت شد، میمونه یک نکته ای رو مرحوم آقای صدوق در ذیل این حدیث داره. عرض کردم کیفیت جمع بین روایات متعارض این نبوده که فقط در مثلا شیعه باشه، این در حقیقت در نسبت به رسول الله از زمان صحابه شروع شده، البته بعد از رسول الله، یعنی بعد از رحلت رسول الله مثلا به 20 سال 30 سال این بحث شروع شده که قال رسول الله کذا و قال رسول الله کذا. این اختلاف نقل در اصحاب ما هم، ما از امام سجاد که مثلا دو نفر به حضرت به کسی به حضرت سجاد بگه دو تا روایت از شما آمده، یا امام باقر نداریم، از امام صادق شروع شده. به امام صادق گفتن آقا روایت شما متعارضه چیکار کنیم، و ضبط بحث تعارض تقریبا از زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه، این سیر تاریخی. و طبعا اهل سنت هم دنبال این کار رو گرفتن، حتی مثلا اسماعیلی های مصر، این رساله ایزاه که به صاحب دائم هست، این نوع جمعه. مثلا فرض کن تعبیر مختلف الحدیث مال ابن قتیبه، این کیفیت جمعه. این جمع بین روایات متعارض و بحث تعارض، بحثی خب سنی ها مفصل متعرض شدن و از خیلیم در بحث اونها مسئله روایی نیست، چیز نیست، یعنی مرجحات منصوصه ندارن، رو قواعد درست کردن، مرجح زیاد دارن رو قواعد. یکی از راه‌هایی که خیلی متعارف بود که دیگه شیخ رو خیلی سرمایه گذاری کرده، همون الجمع و مهما امکن، اگر بشه به این روایت جمع بکنیم. مرحوم شیخ صدوق یک روایت در اول باب آورده، این بابش اونا حکم الحریمه که کلینی هم داره همین باب، روایت مال سکونیه، روایت اینه: قضا رسول الله فی رجل باع نخله. نخل در اینجا به معنای به اصطلاح چیز نخلستانه، اینجا به معنای خرما نیست، نخلستان شوف رو. و استثنا نخلتن، یک درخت خرما رو استثنا کرد، اون یکی نمیفروشن. قضا له، این قضا رسول الله رو عرض کردیم توی عباده نداریم، قضا له بالمدخل الیها والمخرج منها. فرمودن اگه کسی در جایی مثلا چاهی داشت یا مثلا درخت خرمایی داشت تو زمین دیگران، قبول کرد که ملک اونجا ساخته بشه، عادتا لوازمش هم باید باشه. این رو اصطلاحا بهش حریم میگن، ولو یک درخت استثناء کرده، لکن به اندازه عبور و مرور باید داشته باشه، راه عبور و مرور برای خودش حفظ بشه. المدخل الیها و المخرج منها و مدا جرائدها. این مدا عطف است بر همون اولی مدخل، مدا یعنی فاصله، بعد، جرائد هم جمع جریده، شاخه های درخت خرما، مخصوصا اگه خوش شده باشه. این مدا جرائدها تو قضا عباده هست، خوندیم تو قضا عباده بود، اما این دوتا نبود تو قضا عباده، مخرج و مدخل نبود، دقت میکنه؟ یعنی به عبارت دیگر فرض کن درخت خرمایی رو استثناء کرده که مثلا این درخت چون تقریبا گرد خرما، فرض کن اگر بخوایم به متر حساب بکنیم زمینش زیر، و مراد از مدا جرائدها یعنی شاخه های درخت حساب کنیم، آخرین برگ، آخرین آخر شاخه بیاییم به زمین، این تابعشه، این حریمشه. خب اگر درخت اوائلش باشه ممکنه مثلا قطر یک دایره بشه که خودش مثلا 3 متر باشه، طبعا درخت هرچی بیشتر، بعضی درخت خورم مثلا کجه هستن، شاخهاش خیلی زیاده، این دو طرف میره، ممکنه 6 متر 7 متر. یعنی ولو زمین، خوب دقت بکنید، ولو زمین مال اون آقاییست که مالکشه، زمین مال اونه، لیکن چون درخت مال کسی دیگیه، درخت مالک درخت کسی دیگه، یک راه خروج و دخول رو حق داره، این طرف ملکش نیست، حق داره، حریم بهش میگه. دو، درخت خرما هر مقدار که شاخهاش برسه اون مقدار هم حق داره ایشون، ولو زمین ملک من نیست الان، اگه چون درختش ملک منه من حق دارم اون زیر بنشینم استراحت بکنم. اینه بهش حریم میگن، اصطلاح حریم یا حق میگن. پس قضا رسول الله یک، اگر شما یک درخت خرما مثلا یک نخلستان داشتیم فروختیم باقی داشتیم، یه درخت استثناء کردیم، ولو شما درخت رو استثناء کردیم لکن حریم داره، همون درخت حریم داره. حریم چی؟ که راه وروده، یکی راه خروجه، یکی مقداری که شاخه ها میرسن. دقت کردی؟ میتونه این مقدار شاخه ها زیر شاخه ها دراز بکشه استراحت بکنه، ولو ملک خودش نیست، ملک صاحب باغه، ملک نخلستانه، لکن حریم او محفوظه. مرحوم صدوق میگه لیس هذا الحدیث، چون در اینجا صدوق تصور کرده که ثمره حق نداشته، حق عبور و مرور به درخت خودش نداشته. لیس هذا الحدیث و به خلاف الحدیث الذي ذکرت او فی اول هذا الباب، حدیث سکونی، من قضاء رسول الله فی رجل باع نخله، اینجا نخلتن نوشته غلط، باع نخله نخل نخلستان، واستثنا نخلتن فقضا له بالمدخل الیها و المخرج منها، این لیس معارضن لان ذالکه فی من اشترى النخله مع الطریق الیها. اونجا مراد اینه که درخت خرما رو با طریق بخره. و ثمره کانت له نخله ولم یکن له الممر الیها. خیلی تعجب از صدوق، من احترام ناره، اصلا خود ایشان عنوان حریم زده، حریم غیر از ملکه، تعجب از ایشان. ایشون میگه اون حدیث سکونی مال جاییست که درخت رو استثناء بکنه، درخت مال من و این مقدار راه درخت هم مال من. نه، این درخت فقط مال اونه، راه مال صاحب نخلستانه. این حریمیست که درخت داره، هر چیزی که حریمی داره، وقتی ملک منه من حق دارم، نه اینکه این من من نفروختم به اندازه ممر نفروختم، نه من کل نخلستانه فروختم. تعجب از مرحوم صدوق هم که توجیه عجب غریبش تو. و این به خاطر این، و قصه ثمره هم همینطوره، پیغمبر نمیگه ثمره حریم نداره، اونم حریم نمیتونه پیش درخته. بحث سر این نبود، بحث سر این بود که میرفت نگاه میکرد به زن بچه اون آقا، استئذان نمیکرد، بحث سر حریم نبود. تعجب از صدوق رضو، من احترام ناله صدوق رحمه الله، خیلی از ایشان تعجب همچین مطلبی رو بفرمانیشون. میگه اون جاییست که باش بابا، حریم که ملک نیست که. و کذالک مبلغ مدا جرائده ها، یعنی این زمین نخلستان رو من کلن فروختم به این آقا، اون مالک کل زمینه، اما یک درخت نگه داشتم. پیغمبر میفرمایند چون درخت نگه داشتی در طول زمان دو سال سه سال، هرچی درخت شاخه هاش درازتر بشه، زمینی که ملک دیگریست حریم است برای تو، میتونی بری اونجا استراحت کنی. یعنی این رو اصطلاحا حریم میگه، حریم غیر از ملکه، حریم حقه غیر از ملکه. الان هم تو بعضی جا هستی میدونم مطلع یا نه، مثلا چاه میره تو زمین دیگری میزنه، میگن چاه رو که زدی فرض کن به اندازه 30 متر 40 متر مربع دار مدار چاه حریمه، ملک طرف دیگه است که حریم چاه. الانم رسم این مطلب هست، چیزی دی که انسان جایی بگذاره یک حریم داره، مگر رفت و آمد باش نشه. یا مثلا فرض کن با مثل امروزی ها مثلا یک کامپیوتری دستگاهی باشه، دوربینی باشه، با همون کنترل بکنه، والا عادتا حریم داره. اینی که ایشون گفته با النخل مع الممر، نه، با استثنا نخله فقط، ممر با عنوان حریمه. در قصه ثمره هم ممر با عنوان حریمه، اشکال هم در ممر نیست، نه اینکه اینجا ملکش نبود، نه اینجا ملک، اونجا ملکش نیست، اینجا هم نیست، در هر دو حریمه. اشکال جناب ثمره این بوده که اجازه نمی گرفته، یا میرفته به خانواده اون نگاه میکرده، چون متنش این بود ینظر الی اهلی، این ربطی به بحث ممر و حریم نداره. توجیهی که ایشون فرمودن توجیه صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله. خودش بوده کوفه،
این که کروپیا بوده، آیا ثابت هم هست که بعضیش از رو اجازه بوده یا
به حسب ظاهر میگیریم به وجاده، اما برقی پدر خطش با یونس نمیخوره.
تو محاسن هم زیاد رحمه بعدش از خود احمد برقی
اون که افتاده زیاد که فکر نمی کنم.
من فلجمله میاری فلجمله اجازه در بعض از این کتبی که از کوفه آورده نقل شده
یا اجازه بوده یا سماع بوده یا نحوی بوده یا قرائت بوده. نه در محاسن ببین چند جا هست اسم این حسین بن عبدالرحمن به نظر باید واسطه باشه خودش مال
نه خود احمد نه بعضی از پدرش نه کنه
نه اونا حساب دیگه مثل صالح ابن سعید هست صالح ابن فلان هست اون از پدرش باید سکونی واضحه که سنیه درش بست کنون رو نگاه که اون روازه کی نقل کرده گفته شده چی از همه معلوم بلا
این واقعیه میتونم تحصیل داشته باشن در تحصیل چهره امثال یونس
منفی یونس
چهره تو خراب بکنم توی شیه چون که ایشون خیلی بیره یونا وایساد دیگه
احتمال داره بایین خلاف ظاهره چون 35 تا مستقیم از یونس ابن یعقوب هم نعمل که بعید میدونم یونس ابن زبیان شاید یونس ابن زبیان هم باشه
سودی مبارد که ناس سه تا صفتی از پروردگاه زیر بچه سازی سه تا چی؟
چه ها؟
سودی مبارد که ناس
اله ناس مره که نم
سه تا صفت بچه چیه که همه تو بحث بس بسه 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 اون سه تا
بنابراین اون حیثیت و مختلف حیثیت سلطنت هست حیثیت الهیت و عبودیت هست
خود چه بچه این داریم
شاید ظاهرش این باشه که این وسوسه از همه حیثیت وارد میشه یعنی به لحاظ ربوبیت وضع واصل میشه به لحاظ ملکیت حق سبحانه و تعالی
یه چین جنبه هایی رو در من تحت شعاع رو میده من جنبه ربوبیت حق
چون همه این جنبه ها رو باید مراعات کنم این اولا سؤالی داره که معلوم سال سؤال خودش باشه و بعدم این از کتاب معروف سکونی نیست چون کتاب معروف سکونی اونیست که جعفر نبی عن آبایی احادیث شفاهیه
به حال در سند هستشون
بله یعنی در مجلس بوده از امام سوال کردن سکونی هم شیلی علا تقدیر صحت نه
احتمال نداره که اینا که مثلا نشتن سکونی هم ابی عبدالله یا مثلا ناسخ های
مصاحبه
کتاب مثلا به جای
احتمال داره به هر حال این غیر از اون نسخه معروف سکونیه
استاد محاسن از
نسخه معروف
نداره
کافی پنج مورد هست با واسطه از نمیشه از کی؟ از بقیه از یونس بن یعقوب بله بعید یونس
بن یعقوب
در کرد یکیش
از یونس ابن زبیان ببین نداره اون چون از غلاته
اسم ابوبید حزار نیورده
ولی
اسم کتاب علی ابن
رواه احتمال داره من نیده نگاه نکرده بودم احتمال در نجاشی که میلو کتاب رواه علی ابن رواه یه چیز موجودی بوده تو اجازات نبود
کتاب علی ابن رواه
شاید توش بوده مثلا زبیان
هم مثلا زبیان
هم یه عنوان دیگه داره شاید اصلا ابوبیده هزار اسم دیگه نداره که این که ابن قدیم رو برده باشه به اسم ابوبیده هم نبود اینجا ابوبیده جراب داره
معروف زیاد ابن عیساست اسم زیاد بیانیم زیاد ابن مروان هست زیاد ابن منذر هست
بسه
تو همین سوره با
روی
سند
رو
بردن چی
بردن چه با جنگل بانه یه بردن صدور
ناز
خب
اون
یعنی
سفلتن که برنه احتمال داره که اینا مترادف باشن یعنی اون فرقهایی که گفته شده صدر و فؤاد و قلب و نفس و سر و خفی و اخفا این شاید اصطلاحی باشه
حالا اگه اینجا قلب می برد فرقه نمی کن
احتمال داره فهم قلوب اللتی فی الصدور داره
تو مصباح الشریعه جمعه بوده و با قول شما خیلی اعتبار
مشتبه
که وسوسه مال صدره اگه از صدر قبول بکنه به قلب برسه دیگه اون کف و الهاد و زنده هست اینطور باشه الان نکته خاصی که مد نظر دفعه
نه نکته اول
دارت
مثل آن شریعت شما سندی که نداره حالا اگه قرن حدود پنجم اوائل پنجم کتاب مشهور شده این راف داره
علی ابن
راف
خودش کتاب داره
الان تو ذهنم بله
ابن مدینی که نام میداره به کتابی که شیعه تصمیم کردن قرآن چند تا میشونه که یک کتاب علی ابن راف
احتمال میدم شاید تو همین کتاب مثلا ایشون گفته من کتاب ابی عبیده مثلا یا حدثنی ابو عبیده من کتابی از این که نجاشی کلن ساکت میشه احتمالا برمیگرده به خود همون علی ابن رواحه احتمالش هست یعنی تو جزم میتونیم بکنم اما احتمالش قویه
اخیراً
کتاب فلات هست از قضا دیو نامی هم که من حاجر آرفتیم هروان عباراتش همه عبارات مصباح شریع هست این رو شما داشتیم آقا سلام علیکم حالا مبارک با خوب هست عرض کنم که اما کتاب مال غزالی نیست قبل از اون آمده وجودش قبل از اون حالا شاید غزالی عداش استنساخ کرده به اسم شواهد کتاب قبلش اصولا از قرن تقریبا مثلا چهارم ما در روایاتی که داریم در اهل سنت نشیه عرفان اصطلاحی رو روایت سنی از ابی عبدالله نقل ما اصولا نداریم تصمیم در کافی در کتاب الحج که توش روایت داره که توش مضمونه یعنی الفاظ عرفانی داره اما کتب اهل سنت داریم ما در غیر کتب اهل سنت مثلا با حالا در تفسیر بسم الله کم داریم اما در میان اهل سنت مجموعه ای داریم مثلا یکی از چهرهای سرشناس ابو عبدالرحمن سلمی است که متوفای 413-12 ایشون داره مجموعه معتنابهی داره یکی از این مستشرین که همه رو جمع کرده چاپ شده جزء آثار ابو عبدالرحمن بوده حدود 20-21 صفحه است از تفسیر خود ابو عبدالرحمن با عنوان قال ابو عبدالله جعفر محمد ما کلن اونا رو نداریم چرا الباب با حال داشت مثلا در کتاب اول کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم یک مجموعه ایست، یعنی این کتاب مصباح و شریعه ضمن یک مجموعه ایست نه ضمن مفرد. یه مقدار ذنون مصری داریم، دیگران داریم که اینها به طور طبیعی سنی هم از عرفای اهل سنت هم. راه روشنی هم من تا حالا ندیدم، اگه دارن من تا حالا ندیدم، به صورت ارساله تو همین مصباح و شریعه هم به صورت ارساله. این صد باب، هر بابیش اول غالبا از امام صادق و قال سفیان و قال ابراهیم الادهم این طوری، یعنی یک کلام از امام صادق در صد باب، بعدم یک کلام از خود عرفای خودشون. این مجموعه یه مجموعه ایست که ما سوابقش از قرن چهارم داریم، از قرنهای قبلش خیلی نداریم. از که امام صادق 150 وفاتشون از 324 داری، از کجا هم هست نمیدونیم، اصلا مجموعه رو نمیدونیم، هنوز نشناختیم. یکیش همین مصباح شریعه است، یکی از این مجموعه اینه.
داره کامنت مناجات شعبانی هم من میدیدم که مناجات های جنید بغدادی و زنمون هست کاملا تعاقید،
یعنی
مثلا یک
صفحه
که
اوقات هست دعای کامل، نه اما توی مناجات شعبانی بیشتر
توی کامل، توی مناجات جنید کتاب
تجلی اصلا شاب کردن،
شاید مثلا یک
سوم شاید بشه قشنگ رو بود میشه در آورد. اما به هر حال مناجات شعبانیه با عرفان مصطلح نزدیکتره، دعای کامل با عرفان مصطلح، دعای کامل دعای ابو حمزه
مرحوم نجاشی‌تر
اسمش برده ایشان،
متأثرم بوده
ظاهرا. مشکلی حالا فهرست که واضح نیست برای ما صفحه، خود رجال شیخ به قول امروزی ها مفتوح بوده، اوپن بوده، یعنی ظاهرا نسخه نهایی نبوده، هی اضافه میکرد.
یعنی فهرست مرحوم نجاشی بعد از اون دوستان
ظاهرش این طوره، چون اسمی بره، چون مرحوم شیخ اسم نجاشی و آثار نجاشی نیبره، اما نجاشی اسم شیخ میبره. بله بله بله، این محمد بن حسن طوسی اسم ایشان رو برده، کتبش رو نوشته. نجاشی اسم ایشان رو میبره و کتب ایشان نوشته، اما شیخ اسم نجاشی رو نبرده. شیخ اسم احمد بن علی، آده احمد بن علی شی باشه، اول عباس نجاشی رو شیخ نبرده.
سعدابادی استاد
بله آقا،
سعدابادی استاد ابن خلدی هم بوده، چند جا بشه
ابن قولوی فکر میکنم استاد کلینی هست، حالا مگر قوم کرده استاد ابو غالب زراری هم هست، احتمال داره، اما فکر میکنم واسطه داره. من تو خود کامل زیارات یه وقتی همش از اول تا آخر در یه جلسه نگاه کردم، برای همین سعدآبادی زیاد نبود در کل کامل زیارات. شیخ نه، اصولا نجاشی خب دقیق تره بلا اشکال.
نجاشی از فهرست شیخ
معلوم نیست، داره بعضی ها اشاراتی میگن نظرش به فهرسته یا نظرش به عبارات صدوقه، داره عباراتی، اما ظاهرا نه، یعنی چون مسترشون یکیه دیگه، مسترشون یکی بوده، این همون تره، یک قسمتیش رجالی بوده، رجالیشو از یک جای، یک قسمتیش هم فهرستی بوده، از یک فهرست بوده. عده ای از یعنی مصادر شیخ، مثلا اجازه مفید، اجازه ابن غزالی پدر، هر دو دارن فهرست ابن ولید، اما یک نواخ نیست، یعنی فرض کنیم فهرست ابن ولید پیشون بوده، گاهی نجاشی نقل میکنه، شیخ نقل میکنه، عادتا اون طرفش بیشتره، شیخ نقل میکنه، نجاشی نقل نمیکنه. اما مصادر مطالب حدیث، مطالب رجالی ندیگه، اصلا چیز ندارن. به هر حال اگر مرحوم نجاشی یک کتاب در رجال هم مینوشت، خیلی مشکلات ما حل میشون. چرا؟ بعدم جلالت شأنشون واضحه، احتیاج به تعبد نداریم، یعنی جلالت شأن شیخ. البته شیخ به ذهن ما میاد که به خلاف اون تصوری که میکنن، نسخه را همجور که بوده نقل میکرده، گاهی هم ممکن غلط توش میدیده، تصحیحش نکرده. نجاشی هم در مواردی از فهرستش نقل کرده که غلطه، یه تصحیح نکرده، فرس ابن ولید رو تصحیح نکرده. به هر حال یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که هر دو بزرگوار یکی از مصادر مهمشون در فهرست، فهرست ابن ولیده و این فهرست ابن ولید نسخه ای که به بغداد رسیده که هر دو از این بازده مال علی ابن محمد ابن طارون و فلان اشعری از اشاعره قومه که معروف بوده به ابن ابی جید. البته این علامه یا پسر علامه ضبط کرده ابی جید، استاد در درس همیشه ابن ابی جید میخوندن مرحوم آقای خوب، اما ابن ابی جیده. به هر حال خود ابن ابی جید به قول آیون وضع روشنی نداره، یعنی الان دقیقا جز این که استاد این دو بزرگوار است و این کتاب نقل کرده، ما فعلا از ایشان آشنایی نداریم و از اشاعره قوم. به هر حال یا مثلا آدم فوق‌العاده بوده یا معمر بوده، چون عرض کردم حدود 64 سال 65 سال بعد از وفات ابن ولید قدر متیقن ایشون بغداد آمده، مثلا 20 ساله هم بوده باید بگیم 85 سال یا مثلا بیشتر عمرش بوده، یا مثلا شخصیتی در قوم بوده ابن ولید در بچگی بهش اجازه داده. به هر حال فاصلش خیلی زیاده و فهرست ابن الولید رو هم ما از طریق مفید از پسر ابن الولید ازشون داریم، اما اینا زیاد نقل نکردن، یعنی مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ طوسی از اون راه وارد نشدن، نمیدونم چرا، چرا از اون راه وارد نشدن نمیدونم. هست داره اما زیاد نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد راجع به اخذ اجرت بر اعظم بودیم، مقدار بحث طولانی شد، حالا دیگه به یک جای برسیم. مرحوم صاحب جواهر در حقیقت در میان متون روایت به همین دوتا متن تمسک کرده، یکی اون روایتی که مال سکونیست یا علی انسلیت، یکی هم روایتی که بعدها عرض کردیم از کتاب مسند زیده و مرسلن در فقیه آمده انکه تبری فل ازانه کسبا یا تبتقی، لکن در کتاب مرحوم شیخ طوسی به همون طریقی که به مسند زیده نقل شده انکه تبری فل ازان، و عرض کردیم در مسند زید کلان چاپ شده تتقن ناب ازانه تبری غنابست، و سنی ها هم این عبارت از ابن عمر نقل کردن و همین معنا رو اراده کردن، مثلا اذانت با تجاوز از حد از مثلا حالت اذان نمیگی، مثلا آوازخونی اینجوری میکنه، اینطور معنا کردن. و تعجب ما اینه که ایشان مثلا حتی استاد خوندیم دیگه حدیث دیگری است مال محمد ابن مسلم که مرحوم استاد در حاشیه مصباح الفقهاء فرمودن صحیحتون، اونجا داره که لا یصلا خلف من یتخذ علی الاذان اجرا او مثلا ولا یصلا خلف ولا تقبل شهادت، اون حدیث رو مرحوم صاحب وسائل تو ابواب شهادت آورده. تعجبم که مرحوم که اون حدیث رو مرحوم جامع الاحادیث در کتاب جامع در ابواب جماعت آورده، نماز جماعت مثلا اون خواستم به جامع الاحادیث مراجعه کنند، اون حدیث رو ابواب نماز جماعت. حالا مرحوم صاحب و جواهر این دوتا رو آورده، ولکن الانصاف ان لسانه هما بعد الاقضاء عن سنده هما لسان و کراهته، ظاهرن سند همینطور که در کتاب های قبل از ایشون آمده به خاطر سکونی و نوفلی، اون یکی هم به خاطر چند نفر دیگه که توش داره حسین ابن علوان اینا، بل فسانی من هما این ثانی انکه تبقی و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرن، بل فسانی من هما اگه این اول میگو بهتر بود، امارتون اخرى علی الکراهه، اینکه این کراهته و یمکن ارادت الارتزاق منه، بگیم ممکنه که مراد رزق باشد، این رزق کراهت داره، بل فی الذکرا حمل الاول علیه ایزن، این کراهته، میگه روایت قبول میکنیم حمل بر رزق میکنیم که جایزه لیکن کراهت داره. من دیروز عرض کردم راجع به این یعطا شیئا من بیت المال، عرض کردم یک مشکلی که ما داریم یه اصطلاحاتی الان داریم یه چیزهایی در روایت، مثلا تو روایت داره حضرت پیغمبر علی این نقله لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. اگر ما باشیم احتمالا در اون زمان اجر به معنای مصطلح اجاره نبوده، این یأخذ علی اذانه اجرا، خوب دقت بکنید، اجر ممکنه شامل جاله هم بوده، شامل ارتزاق هم بوده، یعنی پول بگیره، اجر پول بگیره، حالا به هر نحوی شد. علاوه بر این که در خود روایات یا حتی بعضی از عبارات فقها گاهی الفاظ دقیق نیست، اون مطلبی رو که من دیروز عرض کردم در تفسیر عبارات مرحوم محقق حلی، به ذهن ما اگر به این جور گفته بشه این دقیق تره، یرزق من بیت المال این مراد همون شهریه و ارتزاق، لا یأخذ من بیت المال اجرن یعنی اجرت، اجاره، عقد اجاره، لا یعطا من المال اجرتن یعنی عقد اجاره، لا یعطا من المال شیئن یعنی مسئله جاله. این توضیح اصطلاح ما الان انظر علمی این طوریه، رزق رو یک جور میگیریم، اجر رو یک جور میگیریم، شیء اگر باشه به معنای باب جعاله، لیکن این حالا یه چیزی نیست که آیه روایتی درش نازل شده، ممکن در اون زمان مثلا یعطا شیئا من بیت المال، باز عبارت مرحوم شیخ طوسی یعطا شیئا شامل رزق بشه، شامل جعاله هم بشه، شامل اجاره هم بشه. از تو من دیروز اشکال کردم، این اشکال قطعی نیست، یعنی اشکال نیست، حالا بالاخره ممکنه بگه ایشون که میگه اصلا اجرت که در اینجا گفته و اونی که شیخ در مبسوط گفته یکی شیئاً با اجرت، احتمال داره، حتی احتمال داره اصلا شامل رزق هم بشه. یعطا شیئاً من بیت المال کنایه از دادن پول باشه، حالا هر عنوانی مال باشه، ارتزاق باشه، اجرت با باب اجاره باشه، باب جعاله باشه، هر بابی میخواد باشه.
چون شاهد آورد که نمیتونه اجرت باشه. این مفصل جعاله که نمیتونه شواهد تو اون درست.
همین اینا چون گفتن، چون این بین روایت داره لا تتخذن مؤذن یأخذ علی اذانه اجرا، یعنی عقد اجاره شد رزقم باشه. حدیث پیغمبر معلوم شد جعاله هم باشه. انصافا حدیث پیغمبر رو الان نمیتونه به اصطلاح حمل بکنه. لا تتخذ علی اذانه اجرا، یعنی پول نگیره. حالا پول گرفتن ممکنه با اون رزق باشه، با عنوان اجاره باشه. غرض این مطلبی رو که من دیروز عرض کردم، الان ما میگیم مصطلح ما اینه، این مصطلح ماست، این معناش این نیست که روایت حتما باید اینجور معنا بشه. مصطلحی که الان ما داریم اینه که یرزق من بیت المال لا یأخذ اجرتن و لا یأخذ جعلن. الان اینطور این سه تا باب رو جدا میکنیم، یکی جاله، یکی اجاره، یکی به رزق، اینا رو جا بل فستانی من هما امارتون اخرى علی الکراهه. این به نظرم چپه گفته اولیش، چون اون سلیت فسل سلات اضعف من خلقه کنی، یا تعلیم القرآن، شاید بخاطر تعلیم القرآن، چون اونم صحبتی هست که جایز نیست، البته مشهور جایزه، کراهت میدن. و یوم کن ارادت الارتزاق من، اصلا مراد این باشه که به اصلا ارتزاق باشه، یعنی کراهت ارتزاق باشه، کراهتش بیمن. بل فی الذکرا حمل الاول علیه ایزن. خلاصش مرحوم صاحب جواهر اینطور میفهم، فی ان تم الاجماع المذکور با لیت و لعله. دیدین ملاحظم فرمانده عبارت های خویم خوندیم، بیشتر نظر مبارکیشون نقل اجماعه و خیلی هم عجیبه از مرحوم استاد، چون عده‌ای از بزرگان مخالفن، بهار هست، تجارت مجموع البرهان هست، کاشانی هست، مدارک هست، ایشون گاهی اوقات به خیلی کمتر از این میگن اجماعی نیست. فانتمل اجماع المذبور و تعلیل المذکور، اون تعلیل جمع بین عوض و معوض، همین که خوندید، کانا هم الحجه، حجت اجماع، تعلیل که خیلی روشن نیست، معیدتن بالخبرین سابقین، و خبر میشه معید و بالمروی عن دائم الاسلام. عرض کردم من کرارن و مرارن و تکرارن ما یک مجموعه روایات داریم در سهد، در تفسیر، چون سهد اصل قرآنی داره، اکانون لسهد، چون سهد اصل قرآنی داره، یه مجموعه روایات داریم در تفسیر سهد. چقدر میفهمه؟ من تا بعضی ها گفتن شاید بعضی از موارد سهد کراهت باشه، خلاف ظاهره، چون خود سهد یک مرضی بوده در معده که موجب هلاک بوده، جایی که هلاک باشه کنایه از حرمت دیگه، مراد نابودی انسان و حرمت. خب باشه فهم نمیکنه.
مثل سیگار الان میگن هلاک.
خب اگه ثابت بشونم میگن حرام به همین جهت. شما میفهمی حلال و دلمروی اندام عرض کردم.
هلاکی تدریجی رو عمر هلاکت حساب نمیکنه.
چرا دیگه هلاکت باشه؟ یعنی به طور طبیعی عمرش مثلا 40 سال باشه. عمر 40 سال بکنه 10 سال. چرا خب مشکل داره؟ دقت فرمودید؟ اون وقت این ما چند تا روایت داریم که نه اصلا، یکی روایت عماره بن مروان، یکی روایت سکونیه، چند تا ما توضیحات در محلش از بعض کردیم. مرحوم آیه رضوان الله تعالی در این جامع الاحادیث در اول تجارت اصلا بابی داره، باب و موارد فی تفسیر سهد. وسائل نداره، چی وسائل همچین بابی رو قرار نده، اما تو جامع الاحادیث کار خوبی هم هست انصافا، کار خوبی. وقتی اینا بعضی سه تاست بعضی چهار تاست، متونشون مختلفه، حتی از مثلا سکونی باز کمی متونش مختلف. اینا رو توضیحاتشه چون سابقا مفصل گفتیم که باز یه متنی است که در کتاب دعایم آمده، جعفریات هم آمده. از کردیم دعایم و جعفریات هر دو از میراث‌های علمی مصری مان، هر دو در مصر تدوین شده. البته دعایم مال یک نفر اسماعیلی شیش امامیه، جعفریات نه ظاهرا محمد، اما تو ایشون هم همونجا بود در خلافت فاطمیه بوده، شاید مثلا تظاهر به اسماعیلی گری میکرد نمیدونم. به هر حال ما اصولا در میان رباتی که ما الان داریم توصیف به اسماعیلی ندیدم، مثلا کیسانی و زیدی و نمیدونم فتحی و واقفی است، توصیف به اسماعیلی ندیدم الان. وقت در این کتاب دعایم خیلی زیاد، 14 تا 13 تا 15 تا خیلی زیاده، هیچ کدوم مثل این کتاب نیستن و احتمالاً از جعفریات باشه و احتمالاً الان ما بر این است که همین دعایم جعفریات همون کتاب سکونی است. و تعجب میکنه چون متن سکونی که داریم اینقدر نیست، اونی که ما الان داریم توی دعایم خیلی طولانی. یکیش اینه من از سخت اجر المؤذن، یعنی استأجره القوم. وقت اینجا اجر رو به معنای اجاره گرفته از مردم. ولا بأس ان یجرى علیه من بیت المال قال، این قال امیر المؤمنین. پس اگر در حقیقت بحث استثناء باشه و بیت المال در میراث‌های شیعه منصوب به امیر المؤمنینه، چون در میراث‌های سنی هم نداریم حسب قاعده رفتن جلو. ما هم تا حالا در میراث ما حسب قاعده بوده، یعنی که روایت دائم و جعفریات هر دو بین اصحاب ما جا نیفتاده بود. من توضیحاتش چند بار عرض کردم، هم دائم رو که کی وارد میراث های ما شده و هم کتاب جعفریات رو، دیگه حالا تکرار ندارم. به هر حال البته این کتاب رو الان نمیدونیم چیزی بگیم، یعنی این که واقعا چی بوده، احتمال داره تألیف باشه، تدوین باشه، این حدیثش خیلی طولانیه و هیچ شاهدی هم نداره. این راجع به عبارت مرحوم صاحب جواهر، یعنی صاحب جواهر هم قبول داره که حرمت عرض و اجرت بر اذان دلیل واضحی نداره، عمدش همین اجماع و این تعلیله و الا این مقدار. عرض کردم یکی از تعجبه های ما اینه که ایشان مثلا حدیث محمد بن مسلم نیاورده. مثلا حدیث محمد بن مسلم مرحوم استاد در مصباح الفقهاء نوشتن صحیح هم، انشاءالله عرض میکنم اون حدیث چی مشکلی داره. به هر حال ایشون نیاوردن و استاد هم در اینجا نیاوردن تو بحث اذان، تو بحث عرض اجرت بر اذان توی مکاسب در حاشیهش نقل کردن. و اما من نحوه تفکرات صاحب جواهر میخوام براتون روش. جواز و ارتزاق این من بیت المال، ارتزاقش فلا خلاف اجدهوفی، دقت میکنه ایشون یه خلاف نداره، ولیکن از کلم خدمتون مشکل داره دیگه، به خاطر اینکه اون روایتی که خود اهل سنت نقل کردن رو تعدیشون قبول کردن نکردن یا ما داریم، لا تتخذن معذرن یأخذ على اذانه اجرا، که ظاهرا اجر از بیت المال باشه و اجر بیت المال شامل رزق هم میشده. کما ان مجمع البرهان علی اعتراف به. وقت خوب من هدفم اینه دقت بکن، مثلا ایشون میگه بلاخ فلا خلاف، اما مدعی این لا خلاف کیه؟ یکی مجمع البرهان مقدس اردبیلی قدس الله سره که در قرن دهمه. خب ببینید شما از زمان امیر المؤمنین تا قرن دهم فلا خلاف کمام ان مجمع البرهان علی اعتراف و به و بل ان غیر واحد نسبت و الال اصحاب مشعرن به دعوال اجماع علی. اون نکاتی رو که ما در کلان عرض کردیم، ما باید یه قرائنی الان پس این حدیث قبول کنیم که ان امیر المؤمنین که قالی رسول الله، ما باید یه قرائنی اقامه کنیم که با اون زمان بخوره. مثلا پس اون زمان صدور رواد الان میگن سکونی در کتب ما، من ندیدم در کتب اصحاب خودمون ندیدم، اما در کتب عامه آمده که ایشون 180 وفاتشه، یعنی 3 سال قبل از شهادت موسی بن جعفر، چون کاملا موسی بن جعفر در کرده اگر راست باشه این تاریخ. شما باید یک قرینه اقامه بکنید برای اون زمان به در واقع قرن دهم که نه، الا قرن دوم بگیریم تا قرن دهم فاصله زیاده. بل فی تذکره، تذکره قرن هشتم مال علامه، و المحکی یعنی المختلف و المنتها هر دو مال علامه است. در حقیقت هر سه کتاب مال علامه است، منتها و مختلف و تذکره. تذکره که فقه مقارن است، مختلف هم آرایشی است، منتها هم تقریبا شبیه اونه، بیشتر اختیارات خودش. دعوا و صریحاً علی، دعوای اجماع، این میشه قرن هشتم، باز یک کمی جلوتر آمد میشه قرن هشتم. و توضیح دادیم سابقا، یعنی خوندیم عبارت اهل سنت، اصلا خود اهل سنت با اینکه این حدیث هم آوردن، این همین حدیث آوردن، از همون قدیمش رفتن رو مسئله ارتزاق بدون اینکه حالا روایتی هم داشته باشه، حتی آمدن مصرفش رو از بیت المال مشخص کردن. یعنی اهل سنت آمدن گفتن یا بیت الماله یا مال حاکم خودشه یا مال مؤمنیست در محله هستن، اینا رو یکی یکی معین کردن. پس این و مثل کتاب تذکره که علامه نوشته قطعا وجز من متأثر است و افکار اصلا تذکره با این شرح کبیر خیلی نزدیکن به هم، بعد جای ترون این هم دیگن دیگه تقریبا نه تحقیقا. کتاب مغنی مال ابن قدامه شرح برای یک کتاب دیگه اسمم از بس که حواسم پرت اسمی شده مفت. یه پسر برادری داره، بعد خود این مغنی ابن قدامه متنی نوشته اسم مختصر اون چی پسر برادرش، این کتاب ایشون شرح داده، معروف است به شرح کبیر. باز شرح کبیر شبیه خود مغنی عموشه، یعنی کتاب عمو خیلی متنیش فقط جابجاست، یعنی کتاب عمو با ایشان در یه ردیف نیستن. کتاب
کبیر
شرح
مغنی
شو؟ بلا؟ شرح مغنی؟ نه، صاحب مغنی یک متنی نوشته، مختصر مختزر بهم چی اسم، یک متنی نوشته، پسر برادرش اون متن شرح داده، پسر برادر ابن قدامه، پسر برادر ابن قدامه متن شرحه، لکن شرحش بیشتر از متن خود کتاب عمویه، یعنی از همون کتاب مغنیه، یک تفاوت مختصری داره. کتاب تذکره علامه با متن این پسر برادر خیلی میخوره، نه با متن مغنی، با شرح کبیر زیاد، به جا که این هم دیگه است، الفاظش این هم دیگه است. خب کاملا واضحه که علامه قدس الله نفسه تفریع رو عرض کردیم، تفریعی که در میان دنیای اهل سنت بود به خاطر ابتلا اونها بود، فقه مال اونها بود، دستگاه مال اونها بود، سلطنت، اموال، همه چی مال اونها بود دیگه، طبیعتاً چون فقه مال اونها بود طبق همون به اصطلاح حالت خودشون هی احتیاجی که مردم پیدا میکردن و نشون داده شد که حتی مسائل عبادی ریز را هم اینا کاملاً به فقه منتقل کردن، مثل در خود اذان، خیلی هم عجیبه انصافا. اصحاب ما چون یک محیط بسته‌ای بودن که طبق روایات اهل بیت باشه و حتی به تعبیر شیخ در مبسوط رو حتی تغییر لفظ هم نمیدن، اگه در لباد دیگه لفظی هم همون لفظی میارن، خب این طبیعتا فقه رو محدود میکرد. عده از اصحاب ما خارج شدن، به نظر ما ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینا از کسایی هستن که از اون فقه منصوص خارج شدن، سعی کردن تفریعات بیارن و عده دیگری، لکن اونی که گرفت بین اصحاب ما کار مرحوم شیخ طوسی بود. شیخ طوسی در مبسوط این کار انجام داد و این کار گرفت دیگه، انصافا هم کار سنگینی انجام داده و چون کار سنگینه و ابداعی هم هست کار ایشانه، خیلی بیش از این زحمت میخواست، یعنی واقعا انصافا این کار تنبه خاصی میخواد. بله از شرح کبیر گرفته، چارچوب نه، ریز ریزاش هم گرفته، شاید بعد جا مثلا حدود نیم صفحه این عبارت اونه، بعد ایشون فقط وقتی عبارت اونه مثلا یدالله علی من روایاتنا اخبار این چیز اضافه میکنه شیعه، ولی متن سنیش این اونه. در ازم روشن شد. پس این تفریعات در حقیقت از ابتداء قرن پنجم شروع شده، مرحوم شیخ طوسی، ادهش هم در قرن هشتم توسط علامه. خوب تاریخش روشن. طبیعتا اینجور تفریعات، یعنی اینجور ادعاها خیلی مشکله. یعنی باز همون کتاب جعفریات میگه بهتره، چون جعفریات مال قرن چهارمه، 351-53 وفاتش، صاحب جعفریات محمد بن اشعث. باز اون میگفت بهتر بود، نزدیکتر بود. این یکی خیلی دور، چون تو اون آن لا بعضنیو جرا علیه من بیت المال اونجا داره
اجماع بر این تفریعات. خیلی
بر احسن دعوای اجماع بر این تفریعات خیلی مشکله. و یه وقتی هم تو بحث اجماع توضیح دیگم روزیم خودم بی حالم حالا یه وقتی هیچ. والمحکی عن المختلف والمنتهی که اینا از علامه است، دعواه و صریحاً علی نه قیده و جماعت و من الاصحاب. و این عرض کردم ایشون میگن من الاصحاب، در حقیقت باز هم مال اهل سنته. خوندیم عبارت محذب، خوندیم دیگه، قیده و بعد وجود المتتبع. این رو سنی ها آوردن، چند بار عرض کردیم و اگه در متونشون ندارن، در نثر روایت ندارن، گفتن بیت المال میشه اگر کسی مجانی نگه. اگر مجانی گفت چرا از بیت المال بدن؟ بل لا خلاف اجده فی ذلک. خب چرا دو تا خلاف لا خلاف ها رو پشت سر هم رحمت الله ده. بل لا خلاف اجده فی ذلک، این لا خلاف رو باید با هم قید اجده بگیم. اصلا عده زیادی از قدما متعرض نشدن که حالا خلاف باشه نباشه، تعرض ندارن به مسئله. اونایی هم که تعرض دارن، پس خب مثلا خدای هم این صاحب شرایع که تر در اینجا داره ادالم یوجد من یتتبع به، توی کتاب صلات، توی کتاب اجره اینه نداره، اجاره اینه نداره، توی کتاب اخذ اجرت اینه نداره، تو کتاب مکاسب این قید نداره. اصلا یک جا داره یک جا نداره. خب نتیجه هم خیلی فرق میکنه، چون اگه کسی مجانی اذان گفت حق نداره شما از بیت المال مؤذن بدین دیگه. نو بل لا خلاف اجد و فی ذلک، این خیلی نکته ظریفی است که این لا خلاف ها اجماع ها چه مقدار میتونن تاثیرگذار باشن. بل ان تذکره علی اجماع علی، از کم سنی هم دارن، سنی ها فتوا دادن، روایت نداره، اصل مطلب روایتی نیست، قاعده ایست و الا در روایت مطلقه. لا تتخذن مؤذن یأخذ علی اذانه اجرا، اون روایت هم همینطوره، لا تصل خلف من یأخذ علی اذان، اون مطلقه قید نداره که. بله ضرورت عدم المصلحه للمسلمین فی ارتزاقه معه. خب این ضرورت، این وجهه، حالا این ضروری است یا ضروری نیست بحث دیگری است. لا خلاف نگین دیگه، وجهش اینه. خب همین وجه بیارین، چرا لا خلاف و اجماع و علیه الاجماع؟ چون این حرفا رو می‌زنیم، بگیم برای این که بیت المال برای مصالح کسی مجانی گفت دیگه، آدم نمی‌خواد یه مؤذن دیگه بگیره پول بهش بده.
خب نمیشه
درکات توجیه کلام واسه بزرگانم بیا آسان نمیشه. علایه حال روشن شد. یعنی به عبارت اخرى اون این اجماع یک اجماع تعبدی نیست که ما چشم بندیم حرفش قبول بکنیم. خب همین نکته رو همون هم فهمیدن دیگه، فهم نمی‌کنه. ما الان میفهمیم کسی پیدا شد مجانی از آن گفت، میگه پول بیت المال بیهوده صرف نکن، ما از زندگی بگی. روشن شد؟ این که ایشون میگه ضروره، این نکته همون اجماعه، همون نکته لا خلافه دیگه. اون ارزش خاص، چون اینا اجماع رو که میارن بران تعبد، یعنی یک زاویه، یک منطقه شما بردین تاریکه، دست شما رو میگن، میگن اینجا این تعبد معناش اینه دیگه. خب اینکه تعبد نشود، خب دلیل شما همین، این نکته رو ما هم میفهمیم. وقت لذا کجا مشکل پیدا میکنه؟ اگر کسی متتبع پیدا شد اما خیلی بدصداست، مردم اذیت میکنه، میگن آقا پول بده آدم خوش صدایی رو انتخاب کن. حالا ترجمه هست که از مؤذنی که پیغمبر میگن قرار داد بعد از مثلا فرض طائف، ابو محذوره است با زال، با هی خطی بزال و نقل کردن، خیلی هم بدصوت، خیلی حتی شعر داره که اصوات منکر داشته، این ابو محذوره شدن پول نمیگفته، مجانی بوده. ضرورت عدم المصلحه للمسلمین فی ارتزاقه، ارتزاق این مؤذن معه با وجود متتبع. دیگه همین دیگه، مصالح دیگه، اینا نمیشه تو فقه آورد اینجا، اینا رو باید بذاریم تو بخش اجراییات، نمیذاریم تو فقه اینجا. که ضرورت عدم جواز صرفی فی غیر مصالح هم درست فبع وجود المتبرهین ازن طبعا ارده الجامع لشرائط الکمال من معزن درست حسابی باشه نه این مثل ابو محذوره لا یجوز و ارتضا غیری قطعا اما اذا کان المتبره همون فرعی که عرض کردیم یک کسی مجانی اذان میگه اما بد صداست بخواییم اذان درست حساب باشه باید پول بدیم ایشون میگه ظاهرش اینه که باید پول دار التی فی وجودها مصلحتون للمسلمی کل اداله و نحوه ها یا مثلا این آدم مؤذنیست مفتکی اذان میگه اما فرض کنیم مثلا اون قصه ای که گفتیم یهودیه مثلا یا مثلا آدم فاسق معروف به فسقه اگر بخواد این آدم عادل خوشنام بیارن باید پول بدن ظاهرا ایشون داره اتجاه این زن ظاهرش هم همینطوره فکر نمیکنم بس کما ان المتجه ایزن مراعات و تعدی این فروض رو ما گاهی میخونیم بخاطر اینکه عرض کردم این فروض تو کتب عامه آمده امینا ما از مجموع خوندیم از مهذب خوندیم از مجموع نووی مع فرض الاحتیاج الی وقت چون اینا مثلا این مطلب تو کتب علامه آمده یک قداست خاصی که علامه برای مطلب آقا قبل از علامه اینا آمده مطرح شده روشن شده و فی المحکی از نهایت الاحکام این نهایی مال علامه است چاپ هم شده جدید هم شده لو تعددت المساجد این عین مطلبی است که در کتاب مجموع ما خوندیم ولم یمکن جمع الناس فی واحده رزق عدد من المؤذنین یحصل به الکفایه و یتعدد الشعار یاتون باشه حافظون همونجا هم کلمه یتعدد الشعار به کار برده بود که اذان و مسجد عنوان شعار جامعه اسلامی است یعنی این شهر شهر اسلامی است که خوندیم همونجا ولو امکن اما اذا امکن جمع الناس احتمل الاقتصار على رزق واحدن به نحو اضافه بخونیم یعنی یک مؤذن مؤذن واحد یه مؤذن واحد اختیار بکنه نظرن لبیت المال احتمل و احتمل رزق الکل همه رو بده لعلا تتعطل المساجد همین مطلب هم گذشت خوندیم در من دو مرتبه خوندم به خاطر اینکه اینها عین این مطلب رو سنی ها گفتن و عین این مطالب رو قواعد گفتن هیچ نصی اونا نداشتن مشکل اینه که رفته تو کتاب علامه اینا خیال میکنم مثلا یه شوخی خدا رحمت کنه که از بزرگان خدا رحمت کنه میگه که گاهی در جواهر مثلا میگه مثلا سه تا روایت صحیحه میاره میگه لکن اینها لا تقاب محتمل کلام العلامه فی تذکره شوخی میگه لا بله محتمل کلام علامه مقابل نه حالا به هر حال من اینو می‌خواستم عرض بکنم که آمدن عبارات در مثل اینها یک قداست خاص بابا اینا رو قبلا گفتن و روی قاعده هم گفتن درستم از احتیاج به این حرفا نداره نه نصی میخواد خب میگه اگر واقعا چون خود این که مساجد تعطیل نشه خود این که جنبه شعار باشه خود این که جامعه صفت خودش مطلوبه دیگه بیت المال من همین کاراست خب بی‌نظر کجا صرف بکنم مثلا علای حال این تا اینجا بعضی از فروعی که ایشان مطرح کردن قلتو البته اگه این قلتو در چاپ در سر سطح می‌نوشتن بهتر بود این خود ایشان وارد می‌خواد یواش یواش تحقیق مسئله بشه الذي يظهر بعد التامل ان محل البحث على اذان الاعلامي ظاهرش همینطوره حق با ایشانه هم البته اون روایت به اصطلاح امیرالمومنین که فرمود آخر ما فارغت اون ظاهرش که اذان اعلامیه لس صلاتی نه اذان صلاتی الذي ظاهر الادله کون الخطاب به که خطاب صلات و قنوتها و تعقیبها یراد منها المباشرت للمکلفین اینجا مخواد وارد میشه عرض کنم کمی هم صعوبت عبارت داره میگه اذان مثل قنوته مثل تعقیبه مثل خود نمازه ظواهر ادله مباشرته من این رو در همین بحثم همینجا عرض کردم دو سه روز پیش یه بحثی اصولا تو اصول آوردن آیا ظاهر در مثلا سله یا ظاهر این که مثلا فرض کن کفاره بده مثلا کفه آیا ظاهرش این است که انسان باید مباشرتا انجام بده یا غیرم انجام بده کافیه از که تو اصول مرحوم ناینی هم داره مرحوم ناینی میگه مباشرت یعنی تعبدی یکی از معانی تعبدی این گرفت با علماء ها در جلد اول تو اصول ایشون در اونجا دارن ایشون اختیارشو به درست هم هست اما به احتامشو رسوشون که ظواهر امر مباشرته مگر دلیل خارجی بیاد ظاهرش مباشرته. اگر ظاهر مباشرت شد، من بخوام اذان خودم رو به کسی دیگه بگم، چه بی پول چه با پول فرق نمیکنه، ظاهرا درست نیست. حالا این تفریع بیشتر در کتب اصحاب ما از زمان مثل حدائق اینها آمده که محل بحث در اخذ اجرت بر اذان، اذان نفس خودم که به کسی دیگه، حالا من میخونم عبارت ایشون و این نیست. پس بنابراین آقای خویم داشت عبارت گفتم که مغلقه، اون سرش همینه مثل اغلاق اینجا. بنابراین دارن توضیح میدن، یک، روایات محلش اذان اعلامی است، دو، روایات اذان صلاتی خودم رو به عنوان خودم به دیگری بگم این نمیگیره، یعنی احتیاج به روایت نداریم. معذرت میخوام، درست نیست. مثلا من میخوام نماز ظهر بخونم، بعد اذان اقامه مستحب دیگه برای خودم، من به جایی که اذان اقامه بدم پول بدم بگم آقا میگم شما اذان اقامه بگو من نماز بخونم به جای من. اینی که آقای خویی فرمودن لا شک در این جایی که نیابته قطعا درست نیست. دقت بکنید، پول اینم باز دو جوره، یه جور پول بده به یک نفری بگه آقا شما اذان و اقامه بگو نماز تو بخون، منم اذان و اقامه تو شنیدم، بنابراین که شنیدن اذان و اقامه مجزیه، من دیگه نگم، پول میدم که شما اذان و اقامه بگی نماز خودت بخون، منم اذان شما رو بشنوم و دیگه اذان و اقامه نگم. این یک جور مسئله، بنابراین که مجزی باشه. یه جور مثلا میگه نه آقا اصلا ایشون نماز نمیخواد بخون، میگه تو اینجا بشین از اون آقا بگو من نمازش من میخوام، از اون آقا تو پول بگیر. مرحوم صاحب هدایق و جواهر و آقای خویی میخوام بگن این مطلب مسلم باطله، این اخذ اجرت مسلم درست هم هست، اینی که اصلا از کلام خارجه، یعنی به عبارت اخرى فقط به خاطر اجاره من از من ساقط بشه، حالا یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، حتی اگر سما میگم تو خونه اذان بگو نماز هم نمیخواد بخونی، یا نماز میخونی من نمیشنوم، چون اون اذان وقتی است که من بشنوم، اگه نشیندم ساقط نمیشه اذان اقامه. ولی اجتزاء و به اذان الغیر لسلاته، اینه که بعضی وقتا به اذان غیر، بله فی بعض الاحوال، بعض الاحوال دیگری داره نماز میخونه، منم به شرط سما مثلا، این معناش این نیست، لا یلزم منه جواز و نیابه بله التي تقتضي على فرض صحه على اکتفا بما يفعله الغير، حتی در این صورت هم این نیابت روشن نیست، یعنی پول بده که نیابت بکنه، این معلوم نیست که مجزی باشه. و این بله البته ایشون مرادش جز و ان لم يكن لصلاته، نشون سرجه رو اذان بگه، ولم يسمع اهل مصلي كما في غيره مما تصح النيابه فيه، چون در باب نیابت اگر دیگه عملی به نیابت صحیح شد لازم نیست که شما بشنوید، مثلا عقد بین نیابت صحیحه، کسی من از طرف شما کتاب شما نیست، شما نمیبینی هیچ خبرم نداری از این، کما تصح فی غیره مما تصح نیابت فی. عرض کردیم به این مناسبت در همین بحث اخذ اجرت بر واجبات مرحوم استاد وارد نیابت هم شده، ما ان شاء الله اونجا وارد میشیم.
اینا همش دادن اخیراً عقدشو اصلا
مثل
که بحث
نکردن
اینجا،
خب ملازمه گرفته من. و یکون و بها فعل نائب فعل منوبه انه، نیابت اینه که فعل نائب فعل منوبه، من توضیحاتش انشالله بعد عرض میکنم، حالا اجمالش عرض میکنم چون به این لحنی که من عرض میکنم در کتب اصحاب کلا نیامده. ما عرض کردیم در باب نیابت، چون اعتبار دیگه، سر اعتبار اینه هر عملی اگر غیر واقعی بود میشه اعتبار، این قاعده به طور کلی، من دارم نماز میخونم این بگم بله پدرم، این میشه اعتبار، چون نماز که من خودم مال خودمه، ولذا هم نیت شخص در وقتی که خودش میخونه نیت نمیخواد بگه نماز میخونم برای خودم، نماز مستحبی میخونم برای خودم، زیاد از معصوم برای خودم نمیخواد، چون حقیقی براش دیگه چیزی نمیخواد، فعل از من صادر شده قاعدتا آثارش مال منه، این طبق قاعده است دیگه، نه قصد نمیخواد اصلا، اون همه که شما زیاد خودی مال شماست، قصد نمیخواد. اما اگر شما خیلی زیارتون برای پدر قرار بده، این قصد میخواد، پس نیابت قصد میخواد، اعتبار میخواد. چند جور اعتبار ممکنه انشالله من عرض کنم، چون ندارن آقای خوبی دیگران ندارن از ابداعات بنده، سه جور نیابت معقوله یکی این که نائب بدنش رو بدن منوبعن قرار بده، دو این که فعلش فعل منوبعن قرار بده، سه این که ثوابی که برای عملش هست برای منوبعن قرار بده. سه مرحله است. همش هم امکان داره، یعنی در مقام امکان، چون اعتبار دیگه، همه ی هر سه وجه اعتبار امکان داره. لیکن عرض کردیم این که بدن نائب بنابون بشه خلاف ظاهر و عرفیست، عرف نمیفهمه. مثلا اگر خواد نائب بشه از یک خانومی در مثلا روزه یا نماز، مثلا مراعات حال حجاب اون خانم، میگه بدنم بدنم اون خانم است، مثلا اون لباس بپوشه، خیلی خلاف عرفه، عرف اینو نمیفهمه. ما عرض کردیم اونی که از مجموع شواهد دست آوردیم که ایشون اشاره حالا اینجا داره، اشاره نداره ننوشته، در به اصطلاح واجبات مثل که نماز قضا از شخصی فعل مقام فعله، در مستحبات ثوابه، یعنی حقیقت نیابت در عبادات به این صورته. حالا دیگه شرح چون آقای خویم دارم، ما اونجا انشاءالله توضیحاتش کافی، چون ایشون کلمه ارده و یکون و بها فعل و نائب فعلا منوبعن، به این مناسبت من شرح دادم این فعل و نائب فعل منوبعن، این احتمال دوم بود تو احتمالات ما. اول بدن و نائب بدن منوبعن، دو فعل و نائب فعل منوبعن، سه ثواب الفعل ثواب للمنوبعن.
ثواب هدیه نمیشه استاد
دنیا، همون دیگه نه هدیه به قولشو. پس در حقیقت وقتی نائب، اون وقت ما انشاءالله توضیحش در محل خودش تا این بحث انشاءالله میرسیم، عرض میکنیم، استظهارش هم میگیم، آثارش هم انشاءالله آثار قانون غیر قانونش اونجا متعرض میشیم انشاءالله تعالی. میگم چون گفته نشده حتی تو این اروه و حواشی و اروه اینها اینجور نیورده، استظهار خود ما اینه. انها دیگه هم میشه تصریح کرد، بحث اعتبار دیگه، وقتی اعتبار بود میشه تصریح کرد. این طور نیست که بگیم مثلا در مقام ثبوت سه تا، مقام ثبوت اعتبار حدی نداره، حد یقف نداره، هر نه میخواین اعتبار بود. ما عرض کردیم بدن، تنزیل بدن منو به ان خلاف ظاهر و عرفیست. در واجبات ظاهرن فعله، ظاهرن در واجبات باید فعل باشه. مثلا وقتی میگه من نماز از طرف میت میخونم، باید فرض بکنه که فعز میت فارغ بشه. خوب دقت بکنه، ظاهرش اینطور دیگه، یعنی نمازی که من میخونم مثل نماز او، ثواب این نماز به میت نمیرسه. خوب دقت بکنه، ظواهرش اینه. مثلا وقتی در یک واجبی میخواد نیابت بکنه که درست باشه، پس اون در مثل حج اگر پیرمرد هیچ تمکن نداره، میگن نائب در تنها موردی که در عبادات نائب واجب در واجبات در از احیا هست حجه. ظاهرش اینه که این حجی که این داره انجام میده، این همون حجی است که طرف انجام داده، بلکه ظاهر بعضی روایات از حد فعل هم تجاوز کرده، داره که اگر نائب رفت و نشد، همون اسب و همون زاد و راحله رو به کس دیگه بدن، یا خودش اگر رفت موفق نشد، خب با تعبد خاص باشه، و الا قدر متقنش فعله. اما در باب مستحبات معلوم نیست فعل باشه، ظاهرا اهداء ثوابه، وصول ثوابه. یعنی در باب مستحبات من اگر نماز شب زیارت میکنم به کسی انجام میدم، حق خودم محفوظه و رضا داره که خودش هم ثواب میبره، فعلش هم فعل خودش ثواب میبره، لکن مقداری از ثواب هم یعنی در این نکته، عمل عمل اوست، بدن بدن اوست، عمل عمل اوست، ثواب به منوبعن داده میشه، نه خود عمل به منوبعن. حالا این نکته رو من عرض کردم چون لطیف بود، انشالله شرحش برای بعد. حالا دیگه واردش و بیکون و بهافه و شرع ذالک هنا بعیدون عن الادله. این که بگیم من پول بدم یک کس دیگه اذان بخونه، من بعد نماز بخونم، این انصافا خیلی بعیده. من غیر فرق بین اذان الجماعت و المنفرد، فرقی هم نمی کنه برای منفرد یا جماعت. و فعل الغیر حین اذن یسقط عن، بله معذرم یک سطح افتاد، و این قلنا ان المخاطب به اذان الاولا، یعنی جماعت امامها، چرا مخاطب اون؟ لأن المأمومین یصلون بصلاته و فعل الغیر حین اذن یسقط عن اذا کان جامعا للشرائط، اگر امام میشنوه من از سماع و نحوی. ظاهرا نه، ایشون مخاطب بگه بشر داره که بعیدون، ضرورت عدم تلازم بین جواز ذلک و نیابه. اگر بگیم این مطلب جایزم هست، اما یعنی ساقط میشه جایزانه، اما نیابت بر نمیداره. بله
استاد، شفاف پس روایاتی نداریم که اخص اجرت بر واجبات را حرام بدونه، تحبیلات فوق هاست.
بله احسنت، بله. و قاعدت و جوازه، بذارید دو سطح بخونم بقیتون خیلی طولانی شد.
لوکان لوان،
بله. و قاعدت و جواز الاجاره
چرا مطرح نشده؟
چرا مطرح که شده اما تصریح نیامده؟ در یکیش بعضش قضا آمده. و قاعدت و جواز الاجاره فی کل ما جاز تبرع به، یه قاعده ای دارن هر چیزی که تبرعش جایزه پس اجارش هم درسته. اینجا البته این مراد اینه که تبرع در صورتی که سماع باشه. ایشون میگه مقطوعتون هنا لظهور الادله در مباشرت، یعنی اذانی که خودت بگی، یا اگر خودت نگفتی سماع باشه علی الوجه المخصوص. اما اگر سماع نباشه شما هم نشینید، ببینید به طرف پول میدین میگین آقا برو تو خونه برای نمازت اذان بگو، تو که اذان گفتی منم نماز میخونم، دقت بکنی، برای اذانش هم گفت، لکن من سماع ندارم. انصافا این اثباتش مشکله. یا اصلا اذان بگو بدون نماز، اینم مشکله، این هم انصافا مشکل. دون نیابت الاجنبیه انذالک عند التامل بل لعل التبرع المستلزم لجواز الاجاره غیر جائز هنا ایضا. راست میگه، این تبرعش هم درست نیست. اذ الجائز هنا فعل غیر علی وجه مخصوص به ان یکون مسموعا للامام و ان یکون لصلاه و نحو ذلک. مطلقا جائز نیست که مثلا بگیم، مثلا اگه یک کسی ایستاده به خودش همجوری اذان میگه بی حساب همجوری اذان، من هم نماز صبح قضا شده فرض کنیم، مثلا الان هم هست وقت ظهر هم نیست، همجور داره برای خودش اذان میگه، چون اذان قبل از وقت هم که مشروع نیست، بگم من اذان ایشون شینم پشم نماز بخونم، نماز قضا بخونم، نه درست نیست. من نیست. ایشون به قولشون تبرعش هم درست درست شد، یعنی اگر تبرعش درست نشد اجاره به طریق اولا درست نیست. این فرض، بله اگر اذانی گفت که مشروعه و برای صلاته و من شنیدم، من میتونم به اون اکتفا بکنم. اما اگر اذان به این صورت نبود من بتونم بهش اکتفا بکنم. روشن شد؟ الان یک شخصی ایستاده نه وقت نماز، هم برای خودش اذان میگه، منم شنیدم، دقت کنید، نماز صبح هم نخوندم، میگم به این اکتفا کنم برای قضاء نماز صبح، این درست نیست. نه دلیل میخواد که اذان خودش باید بگه. اون اذانی که گفتن غیر باشه اذان مشروع با سماع، اینجا سماع هست مشروع نیست، چون قبل از وقت که اذان نمیتونه بگه، مجرد حکایت اذان. انصافا حرفی رو که مرحوم صاحب مراد آقای خوبیم از اون عبارت اینه. پس بنابراین اگر مراد از اجاره اینه که پول بده به کسی که فقط اون اذان بگه، من هم اکتفا به اذان او بکنم، این روشن نیست. این دلیلش هم بحث اجاره نیست، چون ظواهر ادله این که اذان مال من نه اذان دیگری، اذان من باید حساب بکنیم نه اذان دیگری. و صلی الله علی محمد.